أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام بكم خدمت همه شما بزرگواران خب ما در مباحث اصولمون رسیدیم به بحث وضع بعد از بحث پیرامون حقیقت وضع و تقسیم وضع به تعیینی و تعیونی و نکاتی که حالا اونجا بیان کردیم رسیدیم به بحث خیلی مهمی که اینجا داریم تحت عنوان اقسام الوضع. دیروز یک توضیحی پیرامون مسئله وضع و لزوم تصور طرفین و لزوم تصور معنا و لفظ عرض کردم، خیلی مهم بود چون وضع اعتبار انسانی است. دیروزم عرض کردم این اعتبار در ذهن و در ظرف نفس انسان اتفاق میفته، مال خارج نیست، چون گفتیم وضع از مقوله اعتباره و ربطی به تکوین و ارتباطات خارجی واقعی اشیا نداره. لذا ما در ذهنمون ربط بین دو شیء رو میسازیم، این مهمه. خب لذا طرفین ربط باید در ذهن ما حاضر باشن. خب یه طرف لفظه، یه طرف معناست. گفتیم فعلا لفظ رو بگذاریم کنار، این بحث تقسیم وضع است به اعتبار معناش. آقای مظفر گفت خود این معنا رو اگه بخوام تحلیل کنیم، که میخوام یه عبارت بخوام، اینا رو دیروز عرض کردم، خود این معنا رو بخوام تحلیل بکنیم، گاهی به نفسه تصور میشه، یعنی خودش برای تصور خودش کافیه، بهش میگن تصور به نفسه. گاهی نه، ما نیاز داریم یک معنای دیگری رو کمک بگیریم و با استفاده از او این موضوع اون لحظه رو تصور کنیم، که اینجا مظفر اسمش رو میگذاره تصور به وجهن، تصور اجمالی. و ایشون میگه هر دوش هم درسته، هر دو اینها مقابل جهلن. یه بار ما به یه چیزی اصلا علم نداریم، خب اصلا نمیتونیم حکمی برش بکنیم، نمیتونیم برش وضع لفظی وضع کنیم، هیچ کاریش نمیتونیم کنیم، چون المجهول المطلق لا یخبر عنه، در منطق هم خوندید. اما یه بار به یه شیئی علم داریم و خود اون شیء نزد ذهن ما راحت حاضر میشه، یعنی منظورم تصورشه، تصور اون شیء. اما بعضی از اشیا هستن به هر دلیلی که یکی از دلایلش معنای ربطی و حرفی بودنه، که عرض کردم توی قسمت بعدی که میخوایم قسم ثالث و رابع او خونیم، من تحقیق این بحث رو مفصل خواهم گفت، هم بحث فلسفیشو انشالله میگم، هم بحث اعتباریشو. خب گاهی خودش نمیاد، نیاز داریم یه معنای دیگری رو بیاریم، از طریق اون معنا برسیم به موضوع لهمون. به این میگن تصور به وجهن، تصور اجمالی. از این معنای دیگه کمک میگیریم برای رسیدن بهش. اون معنا باید یه خصوصیتی داشته باشه که عرض خواهم کرد. ایشون میگه لذا یا تصور موضوع لهما و خدمت شما که عرض کنم معنای متصور اولیه ما و معنای موضوع الله یکیان عین همان، که هیچ، یا معنای متصورمون که من دیروز اسمشو حین الوضع هم گذاشتم، که از طریق اون میخوایم به موضوع الله برسیم، با موضوع الله فرق میکنه. یه تقسیم در بحث بعد. یه تقسیم دیگه هم اینه که آقا این معنای متصور و معنای موضوع الله یا کلیان یا جزئیان. بر این اساس چهار قسم وضع ساخته میشه. یکی وضع جزئی جزئی یا خاص خاص که قسم اول وضعه، یکی وضع کلی کلی یا وضع عام عام، هر دو تا اصطلاحشو میگم که قسمت دومه، یکی وضع عام خاص که معنای متصور عامه، معنای موضوع الله خاصه، که میشه قسم سوم، و یکی هم خاص عام که معنای متصور خاصه و موضوع الله کلیه و عام. این چهارتا رو دوستان طرح میکنه آقای مظفر، بعد از این میگه واضحه که قسم اول و دوم هم امکان دارن هم وقوع، هیچ اشکال نداره که معنای متصور خاص باشه، موضوع الله هم خاص، یعنی متصور موضوع الله یکی باشن. مثل چی؟ مثل ما برای بچه اسم میذاریم. موضوع الله ما یه معنای کلی که نیست، که همین بچه نوزاد بیرونی متشخص معلومه، لذا خاص خاص، هیچ مشکلی هم نداره، هم امکان داره و استحالهی توش نیست و هم وقوع داره، تمام علام شخصی اینطوری هم به نظر مظفر. گاهی هم چی؟ نه یه معنای کلی داریم، هم متصورش کلی هم موضوع اللهش. چرا؟ چون به ذهن می اومده دیگه، معنای متصور این معنای موضوع الله. مثل چی؟ مثل مفهوم انسان، مثل اسماء اجناس، مثل مفهوم حیوان، مثل مفهوم کتاب عنوان کلیش. اینجا موضوع الله ما کلیه و مشکلی هم نداریم، میتونیم خودش رو تصور کنیم، تصورش به نفس است. لذا هم معنای متصورمون کلی، هم معنای موضوع الله همون یکی هن. میشه قسم دوم و مشکلی نداریم در هم امکانش هم وقوعش. اما گاهی برخی معانی میلو قسم سوم. قسم سوم معنای متصور کلیه، معنای موضوع الله جزئیه، عام خاص، که میگن معانی حرفی از این قبیله. یعنی شما لفظ فی رو ظرف وضع میکنید به کمک معنای کلی ظرفیتی، که ظرفیتی معنای کلیه دیگه، ظرفیت غیر از فیه، معنای کلی ظرفیت که مشیر به روابط ظرفیت خارجیه. زیدون فی الدار، زیدون فی المدرسه، محمدون فی البیت، این فیهایی که گفتیم خودشون به ذهن نمیان. اینم قسم سوم. آیا مظفر میفهمد قسم سوم دعواست سرش؟ باید در مورد امکانش بحث کنیم. اصلا امکان داره که تصور ما، متصور ما کلی باشه و موضوع الله ما جزئی؟ باید بحث کنیم. قسم چهارم هم همینطور، متصور ما جزئی باشه، موضوع الله ما کلی. آیا مظفر بعد از اینکه میفهمد یک و دو بدیهی هن که درستن، میفهمد قسم چهار قطعا باطله و استحاله داره و دلیل بر استحالش هم میاره و بعد میره سراغ اثبات امکان قسم ثالث. حالا چرا امکان قسم ثالث محل بحث شده؟ چون مرحوم آخوند نپذیرفته. مرحوم آخوند معتقده که هم قسم ثالث باطله و هم قسم رابع، و تمام اونهایی که شما فکر میکنید از قسم ثالث هم در واقع قسم ثانی هم در وضع. لذا این مظفر تلاش میکنه که ثابت کنه. آخر هم انشاءالله نظر امام رو خواهم گفت، که امام معتقده که نه تنها قسم رابع باطل نیست، بلکه اکثر وضعهای ما از قبیل قسم رابع هم، که اینو آخر کار انشاءالله عرض میکنم. یکم عبارت بخونیم تا برسیم به اون نقاطش که محل بحث کن. الرابع، بسم الله الرحمن الرحیم. الرابع، اقسام الوضع. لابد فی الوضع من تصور اللفظ و المعنا. در وضع هم باید لفظ تصور بشه هم معنا. چرا؟ دلیل مظفر جالبه دوستان، دلیل نفس شناختیه. لأن الوضع حکم علی المعنا و علی اللفظ. وضع چیه؟ تعریفش چی بود؟ تخصیص اللفظ به ازاء المعنا، جعل اللفظ للمعنا. لذا یه حکمیه که هم یه طرفش لفظی، یه طرفش هم معناست. حالا ولا یصح الحکم علی الشیء الا بعد تصوره. نمی شود حکم کرد بر چیزی مگر اول بتونیم تصورش کنیم. دوستان هرگز بر معدوم مطلق نمیشه حکم کرد. چیزی که مجهول ماست قابل حکم نیست، باید معلوم باشه، ولو با آثارش، ولو به یه وجهی، به یه نحوی که بتونیم در موردش حرف بزنیم و حکم بکنیم. ولا یصح الحکم علی الشیء الا بعد تصوره. صحیح نیست حکم بر چیزی مگر بعد از تصور اون چیز و معرفته به وجه من الوجوه، مگر اینکه اون شیء رو بتونیم تصور کنیم و معرفت بهش پیدا بکنیم. حالا به هر طریقی که شده، این به هر طریقی دوستان راه اینو داره باز میکنه که معرفت یا به نفسه باشه یا به وجهه. حالا انشالله میرسیم. ولو علی نحو الاجمال، ولو معرفت ما به اون شیء اجمالی باشه نه تفصیلی، یعنی خودشو، یعنی کامل نمیتونیم بشناسیمش، مجملا یه چیزی میدونیم ازش. حالا مثالی که ایشون میزنه جالبه در ادامه. لأن تصور الشیء قد یکونو به نفسه، چون تصور یه چیز یا به خود اون چیزه، یعنی خودش میاد بزن، تصورش راحت میاد بزن، تمام. و قد یکونو به وجهه، گاهی خودش میاد، گاهی وجهش میاد. گاهی تصور یک شیء به وجه آن شیء است. وجه دوستان یعنی چی؟ وجه یعنی عنوان شیء، یعنی آن چیزی که به شیء مشیر است، یعنی آینه‌ای که اون شیء نشون میده. حالا مظفر تو پرانتزم توضیح میده ای به تصور عنوان آمن ینطبق علیه و یشار بهی علیه. به عبارت دیگر منظورمون این است، آقای مظفر میفهمد از به وجهه، یعنی تصور کنیم آن عنوان عام، تصور کنیم یه عنوان عامی رو که ینطبق علیه. ضمیر علیه به کی میخوره؟ علا اون شیء، اون شیء بود که اینجا به نفسه نیومد، با یه عنوان عامی که منطبق بر اوست او رو تصور میکنیم. و یشار بهی الی، ضمیر رو برگردونید، و اشاره میشود بهی به اون عنوان عام، الی الا اون شیء. خب چرا؟ اذ یکون ذالک العنوان العام مرآتن و کاشفن عنه. چون اون عنوان عام میدونید چیه؟ مرآت، آینه اون شیعه، کاشف از اون شیعه. آقای مظفر فعلا مثالاشو نمیگه دوستان، بعد معنای حرفی و معنای ربطی رو بگم که کامل اینجا جا بیفته. دیروز سعی کردم با مسئله فی و زیدون فدار یکم اینو توضیح بدم، اونو داشته باشید. مثل چی؟ کما اذا حکمت علی شبه من بعید. این مثال غیر از مثال معنای ربطی داره، به طور کلی علم اجمالی رو توضیح میده چطوری به چیزی تصور اجمالی داشته باشیم. ایشون میگه مثلا یه شبهی از دور داره میاد، خیلی دور نشستید با رفیق، در فاصله 1 کیلومتری توی بیابون یکی داره میاد، بعد شما چه حکمی میکنید؟ اذا حکمت علی شبه من بعید انه ابیض، سفید داره میاد. خب ایشون میگه سفیده از کجا اومد که گفتی مثلا؟ و انت لا تعرفه به نفس، اصلا نمیدونی که، اصلا نمیدونی انسان یا حیوانه که داره میاد. انه ایو شیء هو، نمیدونی که اصلا چیه این. و اکثر ما تعرف ان، بیشترین چیزی که ازش میدونی مثلا اینه که انه شیء من الاشیاء او حیوان من الحیوانات، یه شیئه، شاید صخره باشه، یکی از حیواناته. لذا فقط صحه حکم که علیه به انه ابیض، در این حد که بگی سفید داره میاد درست، چون واقعا سفید، اما یه تصور اجمالیه، با این عنوان سفید داری بگی حقیقت خارجی که خودش یک وجود مفصلی داره، شاید مثلا یک حیوانی باشه با 1000 تا جهازات بدنی و این حیوان خاص باشه، یا مثلا یه انسانی باشه که تعریف خاصی برای خودش داره، شما با ابیضیت به او اشاره میکنی. این مثال معرفت به وجهه. ما انک لم تعرفه ولم تتصوره به نفسه، گرچه هنوز اونو کامل خودشو تصور نکرده، چون دستت نمیرسه بهش و نشناختش اونطور، ولی مجهول مطلقم نیست. یه بار هست هیچ کسو نمیبینی، لذا نمیتونی حرفی بزنی، یه بار داری میبینی، کاملم نمیشناسیش، نمیدونی هم که کیه یا چیه، اما در حد اینکه اشارهی بهش بکنی ممکنه. میگه ننهو ابیض. دوستانی مثال فقط مثال ها، تو بحث وضع ما الان نمیاد، الان عرض میکنم بعدا، یعنی اینجا متفاوته، فقط از حیث مشیر بودن عنوان ابیض به اون شیء اینو در نظر بگیرید. و انما تصورته به عنوان انه شیء او حیوانون لا اکثر، در حد اینکه یه چیزیه یا یه حیوانیه، بیشتر در موردش حرف نمیزنی. و اشرت به الی، و با همین عنوان شیئیت یا حیوانیت یا ابیضیت، اشارت بهی با این عنوان، الیه به اون شیء اشاره میکنی. و هاذا ما یسمی فی عرفهم تصور الشیء به وجهه، تو عرف اصولیون به این میگن تصور به وجهن، در مقابل تصور به نفسه. و هو کافن لصحت الحکم علی الشیء، همین کافی که با استفاده از این تصور یه حکمی بر اون میکنی. بله حکمت و اندازه تصورت ها، نمیتونی بگی این شیئی که داره میاد از بسکتبالیسته، نه، شیئه، همین، در این حد تونستی ازش اطلاع پیدا کنی، ولی همین کافی که براش چیزی همین الان وضع کنی، اشکال نداره، میتونی وضع لفظ کنی براش. و هازا به خلاف المجهول محزن، و این برخلاف مجهول مطلقه، مجهول مطلق اصلا قابل حکم نبود. فانه لا يمكن الحكم عليه ابدا، اصلا نمیشه بر مجهول مطلق حکم کرد. و الا هذا فانه يكفينا في صحه الوضع للمعنى، یکم عبارت ما فکر کنم کند میخونیم به نظر دیگه، شما الحمدلله روانی تو عبارات، بعد سری بخونیم ها. و الا هذا فانه یکفینا فی صحت الوضع للمعنا ان نتصوره به وجهه. کل این مطلب برای این بود که اینو ثابت کنیم که آقا توی وضع لازمی است حتما تصور به نفسه باشه، تصور به وجهه هم باشه یکفینا، کافیه برای ما در صحت وضع. کما لو کنا تصورناه به نفسه، همونطور که اگر تصور به نفسه هم می داشتیم کافی بود، هر دوش برای وضع کافی. خب ولما عرفنا ان المعنا لا بد من تصورهی، وقتی که فهمیدیم که معنا رو باید تصور کرد، برای چی؟ للوضع، که اینجا لفظشون نیومده، برای وضع باید معنا رو تصور کرد. وقتی اینو فهمیدیم و ان تصوره الا نحوین، و فهمیدیم هم که تصور معنا دو نوعه، یا تصور به نفسه یا تصور به وجهه، فانه به هذا الاعتبار، پس وضع به این اعتبار، یا فانه ضمیر شأن بگیریم، پس به این اعتبار، همون ضمیر شأن بهتر احتمالا، بله، فانه به هذا الاعتبار، پس به این اعتبار، که چه اعتباریه؟ یعنی با این توجه و با این حیثیت، که حیثیت تصور به نفسه و به وجهه، و به اعتبار انسان، و به اضافه یه اعتبار دیگه که گفتم قبلا کلی و جزئی بودن، که اعتبار سان ما چیه؟ اعتبار سانی ما هو ان المعنا قد یکون خاصا ای جزئیا و قد یکون عاما ای کلیا، که اون اعتبار دوم اینه که معنا یا خاصه و جزئی یا عامه و کلی. به این اعتبار اول، به اضافه اعتبار دوم، بس تقسیم میشه به چهار قسم. لذا نقول ان الوضع ينقسم الى اربعه اقسام عقليه، بس تقسیم میشه به چهار قسم. یعنی اینا تقسیمونه تقسیم عقلیه، دار مدار ایجاب و سلبه. اگه تونستی تقسیم عقلیشو بنویسید، اگر بخوای تقسیم عقلیشو بنویسید از 4 تا بیشتر میشه دوستان، بقیهشون فرض ندارن و یعنی مزفر نیورده اونا رو. ببینید چند تا قسم میشه اینجا درست کرد، حتی خیلی ضرورت نداره ای وقت خواستید حالا برای اوقات فراغتتون. خب لذا ان الوضع ینقسم، فقط جای مزفر یک قیدم باید اضافه بکنه، ان الوضع به حسب المعناها، وضع به حسب معنا و به اعتبار معناش تقسیم میشه به 4 قسم، که دیگه حالا بالا ان المعنا رو هم گفت. الاول، قسم اول، ای یکون المعنى المتصور جزئیاً، اون معنی متصور که قرار بود به واسطه اون موضوع له بیاد، و الموضوع له نفس ذالک الجزئی، موضوع له عین اون باشه. توی قسم اول دیگه سبب نمیخوایم، یه سببی که اونو بیاره، لذا اینه یکی میشن معنای متصور و معنای موضوع له، یکی هن، دوتا نیستن، تو 3 و 4 هم که دوتا میشن. ای ان الموضوع له معنا متصور به نفسه لا به وجهه، موضوع له معنای متصور به نفسه، تمام شد، خودش به ذهن میاد و قابل حکم، لا به وجهه، نه اینکه یه عنوانی آورده باشیم تا از او خبر بدیم. و یسمى هذا القسم الوضع خاص و الموضوع له خاص، و از خاص موضوع له خاص، به این معروف، به این معروفه. خب از ثانی بریم دومی، ای یکون المتصور کلیا، این ثانی عین بالاست فقط کلی هر دوش، و الموضوع له نفس ذالک الجزئی، معنای متصور کلیه، موضوع له هم نفس اون جزئی است. ای ان الموضوع له کلی متصور به نفسه لا به وجهه، موضوع له یک کلیه که به نفسه تصور شده، لذا معنای متصور و معنای موضوع لمون یکیه. و یوسم ما هازل قسمو الوز و آمون و الموضوع له آمون. از ثالث، سومی، ای یکون المتصور کلیان و الموضوع له افراد الکلی لا نفس الکلی. سومی چیه؟ سومی اینه که متصور شما یک کلیه، یه عنوانه، موضوع له شما کیه؟ معنون ها و افراد اون کلی هن. افراد اون کلی موضوع لای شما، یعنی شما این معنا کلیه رو آوردی که پنجره ذهن تو باشه به واسطه این برای اونها وضع کنی، وگرنه موضوع لای همون افرادن ها در نهایت، ولی به این معنا اون افرادن، موضوع لای شما عنوانی است که مشیر به اون افراد است در نهایت، لذا در نهایت لفظ شما اصابت میکنه به اون افراد. شما وقتی که در موقعیت وجود زید درون اتاق قرار میگیرید میتونید بگید زیدون فدار، میبینید این موقعیت همونیه که عنوان کلی ظرفیت بهش اشاره داره و لفظ فی براش وضع شده. و یسمی هذا القسم، بله کجا بودیم، ای ان الموضوع له جزئی غیر متصور به نفسه بل به وجه خود موضوع له، دوستان قابل تصور نیست، نمیشه تصورش کرد. حالا این مظفر یه دلیل برای این داره، ما میدن دیگه میاریم کنارش ان شاء الله تو بحث قسم ثالث. و یسمی هذا القسم الوضع العام، الوضع عام و الموضوع له خاص، میشه وضع عام خاص. الرابع، الرابع ای یکون المتصور جزئیا و الموضوع له کلیا لذلک الجزئی، اون معناه، اونی که کمک میکنه ما معنای دیگری رو تصور کنیم اون جزئیه، اون معنایی که به واسطه معنا جزئیه برای ما تصور میشه کلیه، برعکس بالایی میشه خاص عام. و یسمی هذا القسم الوضع خاص و الموضوع له عام. دوستان که همینو آقای مظفر و اکثریت اصولیون رد میکنن و میگن این درست نیست و ما این وضع رو باطل میدونیم، نه امکان داره، وقتی هم امکان نداشته باشه دیگه وقوع هم براش معنا نداره. خب اذا عرفت هذه الاقسام، آقای مظفر رو میخواد در مورد امکان و وقوع این اقسام حرف بزنه. اذا عرفت هذه الاقسام المتصوره العقليه، وقتی که این اقسام متصوره عقلیه رو تصور کردید و فهمیدید که چی هن، فنقول، پس ما اینطوری میگیم، اولا لا نزاع فی امکان الاقسام الثلاثه الاولى، دعوای سر این که اون سه قسم اول ممکن باشن نداریم. پس اگه من گفتم قسم سوم رو مضافه می‌خواست امکانش هم ثابت کنه، این رو اینطوری بفهمید. حالا بعداً در مورد اون امکانش هم باید بحث بشه ها، حالا مضافه هم بحث خواهد کرد، چون آخوند کلاً اون رو رد کرده، میگه ممکن نیست. حالا ان شاءالله میرسیم، زای مضافه هم تلاش میکنه امکانش رو درست کنه، ولی خب دیگه واقعا دعوای سرش نیست، او اکثریت اصولی میگن سه قسم اول ممکن. کما لا نزاع فی وقوع القسمین الاولین، البته بعدن حالا با تو کفایه ببینیم، آخوند قسم سوم رو که رد میکنه، این که معانی حرفی از قبیل قسم سوم باشن رو رد میکنه یا کلن قسم سوم رو استحاله میدونه، این رو بعد اونجا بررسی بکنیم. از عبارت های مظفر اینطوری برمیاد که ایشون اینطوری فهمیده که آخوند داره میگه وقوع نداره قسم سوم، باز اینطور شاید تقریر کنیم و تحریر کنیم عبارت رو بهتر باشه، نه اینکه امکان نداره، لذا اینجا ما تلاش میکنیم وقوعش رو ثابت کنیم. کما لا نزاع فی وقوع القسمین الاولین، همونطوری که نزاع و دعوایی نیست در وقوع دوتا قسم اولمون که خاص خاص و عام عام باشه. و مثال الاول، مثال قسم اول کیان؟ الاعلام و شخصیه، اعلام شخصیه، اعلام شخصیه چه اسم آدم ها که محمد و علی و جعفر اینا. و مثال ثانی، مثال برای دومی ها کیان؟ اسماء الاجناس، اسم جنس ها که ماء و سماء و نجم و انسان و حیوان، مثل آب و آسمان و ستاره و اینا، معانی کلی هست نه یه ستاره خاص، ستاره، انسان و حیوان. حالا دعوا چیه؟ و انما النزاع وقع فی امرین، الاول فی امکان القسم الرابع، آیا قسم الرابع ممکنه؟ یعنی نزاعش عقبتر از قسم ثالث. و ثانی فی وقوع ثالث بعد تسلیم به امکانه، نزاع دوم هم اینه که آیا قسم ثالث ممکن، ببخشید، واقعه، مستاق داره، بعد از اینکه قبول کردیم که ممکن هست، مشکلی با امکانش نداره. و صحیح و اندنا استحالت و رابع و وقوع ثالث، ایشون میگه ما حرف صحیحی که میدونیم اینه که قسم رابع مستحیله و قسم ثالث هم واقعه. بعدا ایشون میفهمد اصلا مصداق قسم ثالث هم معانی حرفیه و خیلی هم زیاده و مثاله و مثال قسم ثالث الحروف معانی حرفیه و اسماء الاشاره و الضمائر و الاستفهام و نحوه علی مصایعتی حروفن، اسماء اشارن، ضمائرن، استفهامن که مظفر اینجا رو حروف کار میکنه. مرحوم امام بعدا انشاءالله اگه مناهج رو بخونید روی استفهام، اسماء اشاره، حتی ضمائر همه اینها کار میکنه، خیلی بحث خوبی میشه اونجا. خب و نحوه علی مصایعتی انشاءالله توی قسمت مقدم بحث ششم این بحث انشاءالله این رو خواهیم خوند. بریم سراغ استحاله قسم رابع. مرحوم امام مظفر در قسم رابع دوستان چی میفرماد؟ ایشون در بحث قسم رابع میفرماد مشکل ما با قسم رابع اینه که خاص نمیتونه وجه عام باشه. میگه اول قسم رابع رو تصور کنید، در قسم ثالث و رابع چرا ما نیاز به معنای متصور داریم و معنای متصور غیر از معنای موضوع لهه؟ چون فرضمون اینه که معنای موضوع له به نفسه به ذهن ما نمیاد، درسته؟ اگه به نفسه میومد که قسم اول میشد قسم دوم، اگه معنای جزئیه میشد قسم اول، اگه معنای کلیه میشد قسم دوم. پس فرض اینه که معنا به نفسهی به ذهن من دوستان نیامده، لذا تو قسم رابع که وضع خاص موضوع له عام داریم، جزئی کلی داریم، قرار اون خاصه این وظیفه رو برای من انجام بده و بشه وجه و عنوان برای چی دوستان؟ وجه و عنوان برای عام. آقای مظفر میگه این خیلی واضح و بدیهیه که خاص نمیتونه وجه عام باشه. بله، عام در ضمن خودش افرادش رو داره، لذا عام وجه خاص هست، عام میتونه مشیر به افرادش باشه. اما خاص که محدودش فقط خود جزئی خودشه، چطوری میخواد به یه چیزی که اعم از اوه اشاره داشته باشه و وجه او باشه و کمک کنه که ما برای او وضع کنیم؟ ایشون میگه نمیشه. خیلی هم به بداهت ربطش میده. کل استدلال ایشون اینه دوستان. مرحوم آخوند و قبلی ها یکم استدلالشون گسترده تره. اونها حرفشون اینه که اساساً وجه و عنوان بودن یعنی مرآت بودن، که البته عنوان مرآت های مظفرم تا اینجا آورد. مرآت یعنی چی؟ مرآت یعنی یه شیئی که بتونه در خودش چیزای دیگر رو نشون بده. حالا اگر یه چیزی اندازش از مرآت بزرگتر باشه، آیا مرآت میتونه همه اون چیز رو نشون بده؟ میتونه وجه و عنوان اون باشه؟ نه. بله، اگه یه چیزی چیز کوچیکیه، یه بخشی از آینه رو پر میکنه، آینه مرآت او میشه. قسم ثالث اینا میگن اینطوریه، اون کلیه میشه مرآت و آینه تو برای جزئی ها. ولی اون جزئی نمیتونه مرآت و آینه کلی باشه که اما از خودشه و از خودش بزرگتره. لذا اینها میگن جزئی و خاص نمیتواند وجه و عنوان و مرآت کلی باشد. لذا قسم رابع که ما در او میخواییم از جزئی استفاده بکنیم و با استفاده از جزئی تصور کلی رو به دست بیاریم، چون دوستان اگه تصور کلی به نفسهی به دست میومد، دوباره فرض و خواهش میکنم دقت کنید، اگه تصور کلی به خودی خود به دست میومد که اصلا دعوا نداشتیم که تمام میشد، میشه قسم ثانی. تصور به نفسه متصور کلیه، موضوع الله هم کلی. فرض قسم رابع اینه که تصور کلی خودش نیومده، من میخوام به واسطه تصور جزئی اونو بیارم. آقا مظفر میگه معلومه که نمیشه، کلیه که در ضمنش افراد خودشو داره، جزئی که اصلا اخص از کلیه نمیتونه اون کلیه رو نشون بده. اون حد وسط مرآتیت هم از مرحوم آخوند و دیگر اصولیون عرض کردم خدمتتون. لذا اینها میگن قسم رابع باطله. دوستان از همه این حرفا استحاله در نیومد. چه اشکالی داره که وجه و عنوان یک کلی جزئی باشه؟ مگه نمیگید که تصور ولو اجمالا کافیه؟ مگه ما قراره که با جزئی کل کلی رو به دست بیاریم؟ خودتون گفتید تصور اجمالی کافیه. چه اشکالی داره جزئی وجه و عنوان باشه برای کلی؟ دقت کنید دوستان، خودتون صفحه قبل گفتید که تصور لازم نیست به نفسهی باشه و همه اون رو داشته باشیم. نه، تصور اجمالی هم کافیه. مثال شرح زدید. خب چه اشکالی داره جزئی؟ درسته که همه کلی رو نمیتونه نشون بده، ولی یه اشاره به او بکنه، یه نوعی از اشاره رو به او برای ما با وجود بیاره، ولو اجمالا چه اشکالی داره؟ لذا دوستان، حالا انشالله اگه وقت شد و خلاصه متمشی شد نیتش ازم، که بستگی به تغییراتتون داره، اونایی که قابل خوندنه، اگر متمشی شد انشالله، اگه شد، اگه خدا بخواد، نظر امام شاید کامل آخرش عرض کنم، اگر حالا ببینیم چطور میشه، بیشتر حداقل یه توضیحکی روش بدیم معلوم بشه. لذا اینا که اصلا دلیل بر استحاله. بعضی اینا باز حد وسط فنا و اینجا آوردن، که اونم حالا اگه لازم شد عرض میکنم. آیه مظفر که اصلا اینجا احاله داده به بدیهی، استحاله قسم رابع رو، عبارت رو ببینید بخونیمش. اما استحالت رابع و هو الوضع الخاص و الموضوع له العام. استحاله قسم رابع چی بود؟ خود قسم رابع. و هو الوضع الخاص، اونی که وضع خاصه توش، و الموضوع له العام، و موضوع له توش عامه. فنقول فی بیانها، در مورد استحالش اینطوری میگیم، این بیانها برمیگرده به استحاله. ان النزاع فی امکان ذلک ناشئ من النزاع فی امکان ان یکون الخاص وجها و عنوانا للعام. میگه دعوای قسم رابع اینه که آیا خاص میتونه وجه و عنوان عام باشه یا نه. و ذلک لما تقدم ان المعنى الموضوع له لابد من تصوره به نفسه و به وجهه. چون گفتیم موضوع له رو یا باید به نفسه بیاریم یا به وجهه. لاستحاله الحكم على المجهول، چون بر مجهول که نمیتونیم حکم کنیم، عفوه صفحه قبل. والمفروض في هذا القسم ان المعنى الموضوع له لم يكن متصورا. مفروض ما هم توی قسم چیه دوستان؟ اینه که معنای موضوع له تصور نمیشه خودش. اگه موضوع له که اون کلیه است تصور شده بود، که دیگه تمام بود اگه تصور به نفسه شده، میرفتیم تو قسم ثانی. پس هنوز تصور نشده، قرار معنای جزئی به من این امکان رو بده که از او تصوری اجمالی به دست بیارم. و انما تصور الخاص، فقط اینجا فقط خاص تصور شده. و الا اینکه باب تفعل رو بخوایم مجهول بخونیم، واقعا آدم رو اذیت میکنه. البته گاهی هست و فصیح هم هست و در قرآن هم داریم. حالا کلمه یا تقبله بود، کلمه‌ش یادم نمیاد، در قرآن باب تفعل رو به صیغه مجهول داریم. بله، اینجا فقط خاص تصور شده. و الا لو کان متصورا بنفسه ولو به سبب تصور الخاص کان من القسم ثانی. اگر قرار بود اون عام یا کلی تصور شده باشه، به نفس خودش تصور شده باشه، یه طوری تصور خاص ما رو رسونده باشه به اون تصور کلیه، دیگه تموم بود، بس قسم اون میشد قسم ثانی، کان من القسم ثانی. دعوای سر اینه تو قسم ثالث و رابع. دوستان، قراره که معنای متصور یه تصور اجمالی به من بده در مورد موضوع الله، یعنی من تا آخرش به نفسه به موضوع الله نمیرسم، اگه برسم که مسئله حل بود. بله، اگر ایشون میگه اگر تصور میشد که کانم در قسم ثانی تمام بود، و هو الوضع الان و الموضوع الله الان، که اصلا بحثی نداشتیم که، ولا کلام فی امکانه بل فی وقوعه کما تقدم. گفتیم اسماء اجناس همه از این قبیله. لذا فلابد دهین اذن للقول به امکان القسم الرابع، اگر ضروریه، اگر کسی میخواد قول داشته باشه به امکان قسم رابع، بگه قسم رابع ممکن است، باید اینطوری فرض کنه. من ان نفرزه ان الخاصه یسه و ان یکون وجها من وجوه الان. پس اگه میخوایم قسم رابع رو درست کنیم، بعد اینو بگیم که خاص میتواند وجهی از وجوه عام باشد، و جهتون من جهاته، و یک جهتی از جهات عام باشد، حتی یکون تصوره کافیا ان تصور الان به نفسه. تا نتیجه چی بشه؟ این بشه که تصور جزئی دیگه کفایت میکنه از تصور عام به نفسه، کار ما رو حل میکنه، کار ما رو راه میندازه. و مغنی ان، و تصور اون جزئی مغنی باشه، خلاصه ما رو در یک بینیازی قرار بده از تصور عام. لاجل ان یکون تصور للعام به وجهه، تا بتونه تصور عام باشد به وجهن، نه به وجهه، به وجهن، تا اون خاص بتونه تصور عام باشه به وجهه، برای اینکه خاص بتونه تصور عام باشه به وجهه. اما لکن نصحی، حالا نقد آقای مظفر، ولکن نصحی الواضح لکل مفکر، هر اندیشمندی اینجا اندیشه بکنه خیلی واضحه براش و این خیلی صحیحه، که ان الخاص ليس من وجوه العام، خاص اصلا از وجوه عام نیست، بل الامر بالعكس من ذلك، بلکه عام از وجوه خاصه، فان العامه هو وجه من وجوه الخاص، عامه که از وجوه خاصه، و جهت من جهاته، عامه که از جهات خاص، عامه که یک جهتی است و یک آینه است که از طریق او میتونیم خاص رو ببینیم، ولذا قلنا به امکان القسم الثالث، لذا گفتیم قسم الثالث ممکنه، و هو الوضع العام والموضوع له الخاص، که قسم الثالثی بود و از آن موضوع له خاص. چرا؟ لأن اذا تصورنا العامه فقط تصورنا فی ضمنه جمیع افرادهی به وجهن، چون ما وقتی که عام متصور کردیم عام افرادی داره دیگه، در واقع در ضمن این عام به شکلی همه افرادش هم تصور کردیم، یعنی تصور به وجهن یعنی به واسطه عام اینجا محقق شده برای افراد، که تو منطقه هم همینو داشتیم. فیمکن الوضع لنفس ذلک العام من جهت تصوره به نفسه، لذا هر وقت عام داشته باشیم دو کار میتونیم بکنیم، یا میتونیم برای خود اون عامه لفظ وضع کنیم، آقا برای مفهوم ظرفیت، اصلا هیچ کاری به مصادیق خارجیش نداره، مفهوم ظرفیت وضع چی میشه دوستان؟ وضع لفظ برای مفهوم ظرفیت شما بگید میشه عام، عام مفهوم ظرفیت، مفهوم عام و کلیه. لذا یمکن الوضع لنفس ذلک العام خود اون عام من جهت تصوره به نفسه، چون به نفسه تصور شد تو قسم ثالث، فیکون من القسم الثانی میشه قسم ثانی، و یمکن الوضع لافرادی من جهت تصورها به وجهها، و میشه برای افرادش وضع کرد از اون جهت که به وجهن و عنوانن تصور شدن، فیکون من القسم الثالث میشه قسم ثالث. به خلاف الامر توی این جایی که هستیم فی تصور الخاص، ولی وقتی خاص رو تصور میکنی نمیتونی باهاش اشاره بکنی و عنوانی باشه برای عام، فلا یمکن الوضع معه الا لنفس ذلک الخاص، برای خود اون جزئیه میتونی وضع کنی، اصلا دعوا سر چیزی که میشه قسم اول، اما اینکه بخوای به واسطه این جزئی برای یه کلی که تصور نمیشه وضع کنی، نه، ایشون میگه جزئی وجه کلی نیست، عنوان کلی نیست. ولا یمکن الوضع للعام، ولی نمیتونی به واسطه این جزئی برای عام وضع کنی. چرا؟ لأن لم نتصوره اصلا، چون تو این فرض اصلا عام متصور نتونستیم بکنیم، به نفسه که نشد گفتیم فرضمونه، به وجه هم نشد چون خاص وجه عام نیست، خاص مشیر عام نیست، لأن لم نتصوره اصلا، عام اصلا تصور نکردیم، لا به نفسهی به حسب الفرض، چون فرض اینه که خودشو که تصور نکردیم یعنی قسم ثانی میشد، ولا به وجهی، به وجهی هم نشد چون خاص ما نتونست وجه عام باشه، از لیسل خاص و وجه لهو، چون خاص وجه عام نیست، و یستحیل الحکم علی المجهول مطلق تمام، و حکم المجهول مطلق هم باطل است، لذا ما هرگز نمیتوانیم اگر معنای متصورمون خاص باشه موضوع لهمون عام باشه، لذا قسم رابع باطل است، و دیگه اصلا کار به این نمیرسه که مصادیقش رو پیدا بکنیم، که حالا انشاءالله سرش باید بحث بکنیم که اصلا این استدلال پذیرفتنی نیست. دوستان این نکته عرض بکنم، حالا از 35 دقیقمون هم رد شدیم، اگر ما یه جایی، اولا من به شدت سعی بر دفاع از آقای مظفر دارم، ولی جلوتر بیشتر میبینید خیلی، چون به نظر من کتاب خوبی ایشون هم به شدت متفکره، اگر جایی ما وجوهی از نقد رو میاریم تو بس، فقط برای تسلط بیشتر شما بر بحثه، و اینکه بدونید افقهای دیگری هم اینجا وجود داره، وگرنه توی بحث‌های گذشته همین اولش که بحث حقیقت وضع بود اینقدر حرف بود که ما نزدیم اصلا که حقیقت وضع اون اصلا، یه جاهایی که میشه افق‌های باز کرد و مفید اون افق‌ها، ما سعی می‌کنیم اونجا نکاتی رو عرض بکنیم و ارجاعاتی هم بدیم که انشالله مورد استفاده هم واقع بشه. منتظر نوشته‌هاتون هم هستیم، یک روزی رو انشالله تعیین می‌کنم از کم جلسه قبلم برای بحث تقریر، شاید توی گروه نوشتم، برکت صلوات بر محمد و آل محمد.